باید در زندگی بهش برسیم و لذا هر تشخیص صائبی آثار و پیامدهای بعدی مبارکی داره. تشخیص این که در همه شؤونات زندگی ما باید بنده باشیم و امر عظیم بندگی رو بپذیریم و در راه بندگی خدا که حرکت میکنیم همه آن اتفاقهای رشد و همه آن اتفاقهای تعالی و بلندگی برای ما اتفاق میفته.
صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
محصولات روشنایی افلاطون، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراتاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
موج FM ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با رادیو تهران همراهی. دوستان و همکاران بسیار خوبم در برنامه چراغ همینک در استودیو آمدن تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما علاقمندان کنند. به اتفاق میشنویم.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
این شیخ با چراغ می گشت یک شهر، هستی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
در آغاز صدا بود، سپس انسان خط را اختراع کرد تا صدا را در سنگ، گل و پوست جاودانه کند. خط نخستین سنگ بنای تمدن بود، پلی میان ذهن فرد و خاطره جمعی بشریت. قرنها گذشت، فکر پرواز کرد، کلمه بر بال قلم سفر کرد تا به عصر ماشین‌ها رسیدیم و آنگاه تایپ زاده شد، نه به عنوان جانشینی برای قلم که به عنوان بالهای تازه برای اندیشه. تایپ اسیان سرعت علیه کندی، دموکراسی متن علیه انحصار دست نوشته و آغاز عصر گفتگوی بی پایان انسان با ماشین بود. هنوز بوی مرکب و صدای تق تق ماشین تحریرها در خاطره تاریخ می پیچد، ولی امروز انگشت های ما بر صفحه های بی صدا می دوند و جهان را با نور خودشان روشن می سازند. حالا در عصری ایستاده ایم که تایپ نفس دیجیتال زیستن ماست. از پیام های ساده تا شاهکارهای ادبی، از خط فرمان رایانه تا نخستین نشانه های هوش مصنوعی، و درست در همین نقطه است که معجزه علم در سال 2025 خود را به رخ می کشد. بشر نه تنها با کلمات که با داده ها، ژن ها و ذرات داستان های نو نوشت، از درمان های انقلابی تا سفر به مرزهای ناشناخته کیهان. دستاوردهای امسال تنها اخبار علمی نیستند، بلکه فصلهایی از کتاب زندگی آینده ما هستند. امشب در این برنامه از این دو جریان بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم و آقایان سلام، شب همگی شما به خیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم با چراغ علم و فناوری که امشب راجع به دو جریان که به ظاهر دور از همان میخواییم صحبت کنیم، ولی تلاش میکنیم که این دو جریان رو به هم نزدیک بکنیم. من امین صادقی امشب در غیاب محمد حسین امیدی به عنوان مجری در خدمت شما هستم و همکارانم تهیه کننده این قسمت مهدی مجنونی، هماهنگی و ارتباطات لیلا کیانی، همراهی مروجان علم و فناوری ما آقای رضا ماهمنظر، کارشناس محترممون علیرضا سبا و کارشناس خوش انرژیمون خانم هستی سیف. صدا بردار پرتلاشمون سعید خلیلی. حضور شما بسیار مقتنم در برنامه امشب. خواهش میکنم که با 30094 با ما همراه باشید. نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه امشب با ما در میان بذارید. میخواییم راجع به تایپ و دستاوردهای علمی شاخص پژوهشی علمی فناورانه در سال 2025 صحبت کنیم به دو مناسبت. یک، روز جهانی تایپ هست، روزی که به دلیل گرامی داشته سرعت، کارایی و دقت روش تایپ انتخاب شده برای اینکه ارج بنهیم این موارد رو، و انتهای سال 2025 میلادی و آغاز سال 2026 سری خواهیم زد به دستاوردها و دستاوردهای ارزشمندی که علم و فناوری در سال 2025 داشت با همکاران عزیزمون. بنابراین پیشنهادم اینه که منتظر ما باشید. خب رضا ماهمنظر اینجا در استودیوی چراغ علم فناوری حاضره و سرش هم در تلفن همراهشه. به نظر که مطلب خیلی جالبی، چهرت که جالبه، مطلب تو نمیدونم،
چشمانت زیبا میبینه. دوست خوبم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم در شبهای سرد زمستانی. خب ما قراره که امشب در رابطه با دستاوردهای شاخصی که در حوزه نجوم و زیست‌شناسی و پزشکی در سال میلادی گذشته به دست اومده صحبتی داشته باشیم. دلم میخواد جالب بودن چهرم به خاطر تحلیل یک خبر بود. یکی از جالبترین خبرها در سال 2025 رصد تلسکوپ فضایی جیمز وب از دورترین کهکشانی بود که تا حالا دیده شده، کهکشانی که 100 میلیون سال تقریبا بعد از بیگ بنگ به وجود اومده. عزیزانی که با نجوم آشنایی داشته باشن، 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ تقریبا اواخر دورانیه که جهان کاملا تاریکه، یعنی تقریبا میشه گفت همزمان با تشکیل نخستین ستارگان و بیرون اومدن جهان از عالم و سریعا به یک کهکشان رسیدیم و این ذهنیت ما رو در رابطه با پیدایش کهکشان ها به چالش کشیده. نکته جالب اینه که برای من خیلی جالب بود، این بود که نوری که از این جرم آسمانی عظیم و قدیمی به ما رسیده مسافتی حدود 13 میلیارد و 530 میلیون سال رو طی کرده، اما شبیه سازی ها نشون میده فاصله اون جرم الان با ما چیزی حدود، دقیق تر بخوام بگم، 33 میلیارد سال و 800 میلیون ساله.
یه اعداد خیلی بزرگ شدن دیگه.
آره، ولی از اون جالبتر اینه، خب مگه ما نمیگیم یه چیزی با ما 13 میلیارد سال فاصله داره؟
چجوری
33 میلیارد سال مسافت رو طی کرده؟ این خیلی بحث مفصلی است، اما اگر بخوام به زبان خیلی ساده و کوتاه اشاره بکنم و انشالله در برنامه های بعدی، اینه که علاوه بر این که مسیری که داره طی میکنه ملاکه، یه انرژی ناپیدایی هم هست به اسم انرژی تاریک که داره اون مسیر رو میکشه. مثل اینه که شما توی یه جاده‌ای داری حرکت میکنی و این جاده که مثلا 10 کیلومتره، اما این جاده رو از دو طرف یکی داره میکشه و این جاده کش میاد و این 10 کیلومتر مثلا میشه 30 کیلومتر. این کار یه انرژی مرموزه که ما نمیدونیم چیه و بهش انرژی تاریک میگن. اما خب بخش از این مسیر پیمایش میشه دیگه به هر حال. خلاصش این که این کهکشان با نام MOM Z14 یا MOM Z14، به
خیلی تلفظ احساس کردم از دل نیو همشایر مثلا دارم میشنم.
من انشالله که هر جایی که هستید سلامت باشید. خب عرض کنم که نکته جالبش در رابطه با این موضوع بوده. البته خب اکتشافات جالب دیگری هم بوده در حوزه‌های دیگه، مثلا سیارات فراخورشیدی. اتفاقا یکی از جالب‌ترین اکتشافات سیاره آینه‌گون بوده. اتفاقا این مال هفته پیش هم هست، اما سیاره‌ای رو کشف کردن که بسیار بازتاب کننده است، چیزی در حدود 80% نوری که بهش می‌خوره رو بازتاب می‌کنه، چیزی شبیه نزدیک به یک آینه، و این به خاطر ابرهایی هستش که از بخارات فلزات در جو این سیاره است. سیاره‌ای که تقریبا کمی از نپتون کوچکتره ولی در جوش به خیلی نزدیکه به ستارش، از عطارد به فاصله که عطارد به خورشید داره نزدیکتره به ستارش، و نور رو میتونه به شکل خیلی عجیبی بازتاب کنه و دانشمندان میگن عملا این سیاره نباید اصلا وجود داشته باشه، چه برسه با این خصوصیت عجیب. که خب این سیاره هم یکی از نقاط جالبه. و یک نکته جالب دیگه این که تعداد ماه‌های سیاره زحل، اقماری که به دور اون میچرخن، امسال به 274 تا قمر رسید، یعنی تعداد اجرام قمر مانندی که به دور زحل میچرخن از مجموع کل اقمار سیارات دیگه بیشتر شده و این عدد داره رو به افزایش.
چرا اینجوریه؟
دقیقاً این موضوع در رابطه با تاریخچه این سیار است، برخوردهایی که در ابتدای شکلی منظومه شمسی بوده و دیدگاه ما رو نسبت به نوع به وجود اومدن زحل میتونیم بگیم یه جورایی دگرگون کرده این شبیه سازی ها. بخوام خیلی ساده بگم. و نکته آخر هم شاید یکی از جالبترین دستاوردهای میتونم بگم اکتشافات، همون دنباله‌داری بود که دیگه رسما هفته گذشته ناسا اعلام کرد هیچ نشانه ای از یک سفینه فضایی نیست، این یک دنباله‌داره، یک جرم یخی که از محیط میان ستاره‌ای وارد منظومه شمسی ما شد، اومد خورشید رو دور زد، بخاراتی ازش خارج شد که از جنس یون هیدروژن و یه سری از فلزات خاص بود و بعدش هم از منظومه شمسی رفت به مداری که از منظومه شمسی خارج بشه و مسیر میلیارد ساله‌ای رو از یک منظومه شمسی دیگه طی کرده بود. اینها جزو جالب‌ترین اتفاقاتی است که در حوزه نجوم اتفاق افتاده بوده که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حوزه ما فرصت داری من در
آره زیست و پزشکی هم یکی دو تا بشنم ازت.
حتما. سال 2025 در حوزه زیست شناسی دو اکتشاف جالب رخ داد. یک روش حالا پزشکی من اگه بخوام بگم، یک روش درمانی خیلی عجیب بود که به کمک ذرات به اصطلاح ذرات نانو، ذرات ریز نانوی اکسید آهن که در قلافی از سیلیکات، سیلیس یا نوعی شیشه در اصطلاح اینها پوشیده شده بودن، اینها رو به مغز استخوان تزریق کردن، یعنی تزریق کردن داخل خون، به سلول‌های سرطانی مغز استخوان رسیده و علاوه بر این که اون زنگ آهنه تونسته سرطان رو از بین ببره،
سلول‌های سرطانی
که در مغز استخوان بودن، سرطان مغز استخوان رو از بین برده، همزمانه با اون پوشش سیلیکاتی تونسته فرایند ترمیم رو تسریع بکنه. یک چیزی تقریبا شبیه اون فیلم علمی تخیلی که شما میومدی یه داروی میدادی و همه اون بیماری یه هو یه جا خوب میشد، این الان داره در یک کپسول اتفاق افتاده و این خب در حوزه میتونم بگم تلفیقی از ژنتیک، دنیای نانو پزشکی و درمان سرطانه. و این مدل درمان داروها رو دو تا یکی بکنن، بفرستن سلولای سرطانی رو بترکونه و بعد
بسیار بهینه،
بسیار بهینه، بسیار ایدئال،
کم هزینه تر احتمالاً.
دقیقاً و این رو درمان کرد. از جمله بیماری‌های دیگه‌ای که در حوزه ژنتیک درمان شده به واسطه تکنیک کریسپر که حالا خیلی مفصل هست.
کریسپر مثلا اگه بخوام سابقه توی برنامه دیگه هم گفتم، یه قیچی ژنتیکیه، انگار که ژنوم شما رو قیچی می‌کنه و بعد اون دو طرفی که باقی مونده رو به هم می‌چسبونه. خیلی جالبه دیگه. یعنی شما می‌تونید مثلا
بله.
حتی در حالت جنینی، یعنی جنین رو بررسی می‌کنه، می‌بینی یه قسمت ژنتیکیش احتمالاً مشکل داره. حالا مشکلات می‌تونه نمیدونم کم خونی باشه، هر مشکل ژنتیکی هم قسمت می‌بره مثل قیچی، بعد اون دو قسمتی که بازمونده هم با هم متصل می‌مونه. خیلی تو همین سال 2025 وقتی می‌خوندم، حالا در دستورالعمل 2025 چقدر ثروت در واقع جذب شده در توسط شرکت هایی که دارن این ابزار رو توسعه میدن. در واقع اصلا این ابزار رو حالا خوب تو هم اشاره کردی.
نکته جالبی که داشت این بود که این فرآیندی که شما گفتی تا پیش از این داخل آزمایشگاه اتفاق می‌افتاد. یعنی یه سلول رو می‌گرفتن، می‌بردن اصلاح ژنتیکی در آزمایشگاه انجام می‌دادن، سلول‌ها رو کشت می‌دادن، بعد اینها رو تزریق می‌کردن به اون قسمتی که حالا دچار آسیب بود و سلول‌های به اصطلاح با ساختار ژنتیکی خوب می‌تونست اونجا پیوند بخوره و این اتفاق بیفته. حالا اومدن یه کاری کردن به واسطه یه سری آنزیم خود به خود، که البته اینو بگم از ویروس ها الهام گرفتن، یه سری ویروس ها هستن میان ژنشون رو مثل سرخک ژنشون رو میذارن تو بدن ما، بعد منتظر میمونه هر وقت طرف دچار یه بیماری دیگه شد، ضعیف شد، اونا هم میان رو کارو
بدن ما، انگار ماشین انتقال و تکثیر اونها میشه دیگه.
حالا اومدن ژن بیماریزا رو برداشتن، گفتن آقا یه ویروس که میای ژن انسانو باز میکنی، ژن بیماریزای خودتو میذاری، ژن بیماریزا تو برمی‌داری، ژن مورد نیاز برای درمان رو توی این ویروس میذارن و بعد این ویروس خودش میره ترمیم رو انجام میده. اینم باز واقعا یه زمانی در حد مرز تخیل بود. دقیقاً یه زمانی در مرز تخیل بود که شما بتونی یک ویروس رو تبدیل به یک عامل درمانی بکنی. کار آزمایشگاهی رو خود ویروس میره همونجا به اندازه مشخص انجام میده.
خیلی جالب بود.
دو تا از اکتشافاتی بود که واقعا میتونم بگم شاید تا 10 سال آینده ما شاهد از بین رفتن خیلی از بیماری هایی باشیم که الان فکر میکنیم بخش طبیعی از زندگی ما هست، مثل چین و چروک های پیری، مثل لک و به اصطلاح حالا اونها
مثل که ژنتیکی لک و پیست
دقیقاً دنبال واژه مناسب تر بودم. اینها ممکنه در آینده به سادگی درمان بشه، طول عمر انسان رو بشه افزایش داد، که البته این رو بگم آلودگی ها همه داره بیشتر میشه و بیماری ها همه داره بیشتر میشه،
چالش ها بیشتر میشه،
چالش ها هم داره در حوزه پزشکی بیشتر میشه. این گزیده ای بود از حالا تعدادی از اخبار جالبی
که چیزی که منم یادم افتاد توی 2025 الان با ظهور هوش مصنوعی و حالا تلفیقش با حوزه زیست شناسی و پزشکی، این بحث تا خوردن پروتئین ها که بعد که تا میشن پروتئین ها خب خواص متفاوتی هم پیدا میکنه. این تو داروسازی خیلی مهم بود که من دارویی که میسازم حالا پروتئینم شکلش یه ذره فرق میکنه، شکلش که فرمون خواصش هم فرق میکنه و برای پیش بینی اون خواص خیلی زمان صرف میشد. ولی الان هوش مصنوعی دیدم تو همین 2025 کاری کرده که یه هوش مصنوعی یک مسئله ای که 50 سال بود لاینحل بود که آقا این پروتئین تا بخوره چه خواصی پیدا میکنه، تو وارد یک فرمول های عجیب غریب طولانی میشد. الان حل کرده، یعنی میلیون ها دلار صرف جویی کرده.
یه مثال بزنم شاید برای شنونده های ازمون جالب باشه. یک دارویی وقتی میخواد مجوز بگیره، اینجوری نیستش که بزن تزریق بکنم بگم خب آقا حالت خوبه، اونم میگه آره، بعد دیگه این بره وارد بازار بشه. اولا باید رو تعداد اول روی حیوانات، بعد میاد روی میمون ها، شبه انسان ها، بعد روی انسان ها امتحان میشه،
بعد آزمایشگاه سلول، بعد دوره انسان،
بعد روی سلول انسانی، بعد خود انسان، بعد تازه این فرد در یک بازه بلند مدت در پیری، اونم توی جامعه شما فرض کنید مثلا 10,000 نفر 50,000 نفر این تست میشه. تازه اونجا اگر این طرف خوبه، دانشمندان با شک به این دارو نگاه میکنن، منتظر میمونن ببینن نسل بعدیش، فرزندش هم آیا سالمه، حالت نرمال داره یا نه. اونم نه یه نفر، 10,000 نفر 20,000 نفر. بعد این دارو رو، جالبه که حالا متاسفانه مافیای دارو این داروها رو بیشتر میفرستن توی کشورهای جهان سوم مثلا خاورمیانه، تأثیرش رو تعداد ده ها میلیونی و صدها میلیونی افراد میبینن، بعد بعضی وقتا میان حالا مجوز تایید رو میدن 100% از سازمان جهانی دارو، یا بعضی وقتا میگن نه این دارو ممنوعه. حالا شما فرض کن همه این کارا رو هوش مصنوعی انجام داده، ما الان یه فرمولی ساختیم، اون هوش مصنوعی میگه آره این با فلان ژن در فلان قسمت بدن در تعارضه، چیزی که ممکن بود همونطوری
سالها طول بکشه،
سالها طول بکشه.
یه سوالی که مخاطبانم ازت بپرسم و دیگه این بخشو به نظر
من فقط یه جمله بگم بعد سوال بپرس. ببین رشته دانشگاهی هست تحت عنوان بیوانفورماتیک یا زیست کامپیوتر، حالا نمیدونم
زیست رایانه.
دقیقاً یکی از جنبه‌هاش AI یا همون هوش مصنوعی هست که شما حجم عظیمی از دیتا رو که بعضی وقتا یه شیمیدان باید بدونه، یه فیزیکدان باید بدونه، یک تبارشناس باید، همه اینا رو میچینه کنار هم، با یک کارشناس تغذیه میدونه که این دارو با فلان ماده غذایی با فلان عادت غذایی جور، همه اینا رو با هم در شاید مدت زمان فوق العاده کوتاهی به شما میگه. علم واقعا داره به صورت تصاعدی و با سرعت عجیبی پیشرفت میکنه که در قسمت بعدی خواهم گفت هوش مصنوعی آیا واقعا خوبه یا نه.
اینو تو بخش بعدی جواب بده. گفته آقای احمدرضا میر، گفته رضا جان از کجا میدونی ویروسه؟ شاید خانم باشه میگه آقای ویروس. اینو فکر کنم بعد خیلی
سوال خوبی پرسید. اینجا داره تشکر بکنم بابت سوال ریز و نکته‌ای و در ادامه خاطر نشان کنم سوال بعدی،
بخش بعدی. خیلی ممنونم رضا جان، تشکر، ممنون که شما همراهمون بودین. بریم بخش بعدی ببینیم کدوم یکی از کارشناسان همراه ما هستند. از طریق 3094 سامانه پیامکی ما با ما همراه باشین. شما به ما بگین دوست دارین در هفته های آینده در ارتباط با چه موضوعی بیشتر صحبت کنیم، به ما پیشنهاد بدید، بررسی میکنیم، قطعا ترتیب اثر داده خواهد شد. الانم ببینم یکی از کارشناسان ما مشغول خیلی تایپ سری هستن. خانم سیف چه خبره؟ خانم سیف اینقدر تایپ میکنید، به کجا میخواییم برسیم؟
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
روز جهانی تایپتون مبارک باشه.
البته امروز بود،
فرداست فکر کنم.
فرداست. آره. حالا علاوه بر روز جهانی تایپ، ما روز جهانی خط بریل رو هم
داریم. چه جالب، اینا تناسب جالبی هم با هم دارن.
بله، توی یک هفته بودن و من مغتنم شمردم چون هر دو مناسبت توی یک هفته بودن. یکم بپردازم از این دریچه به داستان تایپ نگاه بکنم که افرادی که نابینا هستن چطوری تایپ میکنن و حالا روند تایپ کردن برای اونها چطوری پیش رفته در طول زمان. ما همه الان فکر میکنیم که خب احتمالاً یک ابزاری هست که این متن رو براشون میخونه و حالا اونها توسط یک کیبورد های مخصوصی
می نویسن
تایپ میکنن، ولی راستش از اینجا شروع نشده. حالا بخوایم از اول شروع کنیم، ما یه خط بریل داریم برای افراد نابینا که از دو ستون سه نقطه‌ای تشکیل شده. کل کلمات کل حروف با توسط همون شش نقطه ساخته میشن، یعنی اینکه چه نقطه هایی رو شما چون کاغذ رو اگه بخوان دستی بنویسن سوراخ میکنن که بتونن لمس بکنن کاغذ رو، چه نقطه هایی سوراخ بشه اون حرف شکل میگیره. و اولین نحوه تایپی که داشتن خب ماشین های تایپی بوده که مخصوص افراد نابینا بوده. این ماشین ها خیلی متفاوت بوده با ماشین تایپ های معمولی، 6 تا کلید بیشتر نداشته، هر کلید برای یک نقطه و افراد نابینا به اصطلاح دیگه میدونستن چه کلیدهایی رو باید فشار بدن که حرف مورد نظرشون تایپ بشه و یک کلید حالا اسپیس و اینتر و اینها هم که داریم روی کیبوردهای معمولی اونها رو هم داشتن. از اون یکم بیان جلوتر این بوده که صفحه کلیدهای معمولی بعد از حالا اون ماشینهای تایپ اومدن. صفحه کلیدهای معمولی اگر دقت کرده باشین روی حرف F و جی هر صفحه کلیدی
برجستگی داره.
بله یک برجستگی ریزیه. افرادی که تایپ 10 انگشتی انجام میدن خیلی از اینها استفاده میکنن. که
من چون یک انگشتی هم هستم از اونها استفاده میکنم.
نه خب دیگه جای انگشت سبابه شماست که دست شما جوری قرار بگیره روی کیبورد که راحت بتونید به تمام کلیدها.
فردا برم شرکت اینو امتحان کنم ببینم دست یعنی سبابم باید رو این قرار بگیره.
بله بله. اینها در واقع دو تا المانی بودن که هم برای افرادی که تایپ 10 انگشتی ولی اصلی ترین کارشون برای افراد نابینا بوده.
چه جاله؟
افراد نابینا خیلی بهتر از ما شاید باورتون نشه ولی خیلی بهتر از ما تایپ میکنن، به خاطر اینکه دیگه اصلا نگاهی به کیبورد ندارن، جایگاه ها رو حفظ میکنن و حالا یک سری کیبورد ها هم اومده که اون صدای تق تقی که هر کلید داره حالا ما اون تق تق رو توی کیبورد های معمولی برای همه کلید ها یکسان هست ولی برای نابیناها بعضی از کیبورد هاشون
صفحه کلید ها
کلیدهاشون
حروف
نه منظورم
صداهای مختلفی از خودش میده، هر کدوم از این حروف صدا
بله
مختلفی
بله متفاوته و این افراد به خاطر اون قدرت شنوایی خیلی قوی که دارن
صدای بهتری از ما دارن.
آره اینها رو خیلی به ذهن میسپارن و دیگه جاله. تقریبا حفظ میکنن، تایپ میکنن.
اگه اشتباه تایپ کنن چی؟
خب داستان همین هست، وقتی تایپ میکنن یه نرم افزار صفحه خوان دارن، کلمه رو براشون میخونه.
خیلی جالب.
کلمه رو براشون میخونه و این باعث میشه که اگرم مشکل پیش آمده برگردن و اصلاح بکنن.
الان ابزارهایی هست که خود ما هم استفاده میکنیم که تبدیل میکنه صوت رو به متن، حالا احتمالاً اینم کمک بکنه بعضی
اونها. خب خیلی جلوتر از این داستان هستن.
آره
بعد از اومدن هوش مصنوعی اینا خیلی کار رو راحت تر کردن. یه ابزاری که بعد از اون اومد حالا یه اشاره ریزی هم کردم صفحه خوان‌ها بودن. صفحه خوان‌ها دو مدل دارن، یکی هم که خونده بشه کلمات که بیشتر شنیداری هست که فرد تایپ بکنه، یک مدل مکانیکیه، فرد به اصطلاح یک چیزی رو میخونه برای اون، یعنی بیشتر مدل تایپی هست که فرد یک چیزی تو ذهنش هست میخواد تایپ بکنه، به جای اینکه مکانیکی لمس بکنه اون رو میخونه، ماشین میگیره پردازش میکنه روی یک صفحه لاتکسی هست، یعنی یک صفحه فشرده پلاستیکی
جنس
هست.
پلاستیکی
هست. بله که زیرش همون شش نقطه رو داره.
چقدر جالب، رو اون میشینه
جمله. آره جمله براش میاد بالا توسط این نقاط و میتونه لمس بکنه
خیلی جالب.
و ببینه که درست تایپ شده یا نه. و این هم بعد از اون، و بعد از اون هم که خودتون اشاره کردین با اومدن هوش مصنوعی خب خیلی کارها راحت تر شد. الان ما خیلی نرم افزارهایی داریم که به راحتی میتونیم براشون بخونیم اونها تایپ بکنن یا اینکه تایپ بکنیم اونها بخونن.
حذف اشتباهش هم خود من اینجوری هم که وقتی میگم اونم میگه، اونم میخونه حروف یا جملات رو، من متوجه میشم که درست گفتم و درست دقیقا. اجرا شده و درست میشنوم، همه اینا درست باشه دیگه بالاخره یه خروجی.
دقیقاً همون به اصطلاح ماشین تایپ های قدیمی هم که گفتم خدمتتون، الان ورژن پیشرفتش، الان چی بهش میگم
نوع
پیشرفتش اومده، ببخشیم به خاطر کلمه، که وصل میشه به سیستم شما و این رو قشنگ، یعنی حتی حافظه هم داره، رو حافظهش اکثرشون قرآن دارن، دیکشنری دارن که حتی
لغتنامه
حال لغتنامه فارسی دارن، لغتنامه انگلیسی دارن که کلمات رو چک بکنن، بعضی از کلمات رو خودشون چک میکنن درونی،
بررسی میکنن
یاد چیز افتادم، یاد برنامه فارسی رو پاس بدنیم، بچه بودیم تلویزیون پخش میکرد.
الان چرا اگر مفناوری داریم؟
آره اگر نمیگین معادل تلویزیون چی هست.
نه
اوکی. آره اینها هم هست دیگه و کمک کرده.
خیلی جالب بود، خیلی جالب.